أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. استدلال به حسنه أبي خديجه مبني بر اعتبار رجولیت در مفتی و مرجع تقلید ذکر شد. کسانی که به این روایت استدلال کردند هم بنابر احتمال عدم اختصاص روایت به باب قضا و هم بنابر احتمال اختصاص روایت به باب قضا، البته به بیانی که من عرض کردم تو استدلال ها حالا اینجوری ذکر نشده، خواستن اعتبار مرد بودن رو در مرجع تقلید ثابت بکنن، که عرض کردیم از یک طریق به دلالت منطوقی و از طریق دیگر به دلالت مفهومی خواستن استفاده کنند. عرض شد در مورد این روایت هم اشکال سندی شده هم اشکال دلالی، اما در مورد سند روایت دو شبهه مطرح شده. شبهه اول درباره خود ابی خدیجه هست. ابی خدیجه سالم ابن مکرم، مکرم ابن جمال یا مکرم جمال، شبهه این است که ابی خدیجه توسط شیخ طوسی تضعیف شده. در کتاب فهرست صفحه 79. شبهه دوم در مورد حسن ابن علی و شاع است که در طریق شیخ صدوق به احمد ابن عائض راوی قرار گرفته. خب در مورد حسن ابن علی و شاع توثیقی وارد نشده، البته تضعیف هم نشده ولی توثیقی هم وارد نشده، لذا به این دو شبهه‌ای که در مورد سند این روایت عرض به حضور شما ذکر کرده اند، به نوعی در اعتبار روایت از حیث سند خواستن اشکال بکنن. اما هر دو شبهه پاسخ داره، کما اینکه بعضی از بزرگان هم به این شبهات جواب دادن. اما در مورد ابی خدیجه، خب درسته که توسط شیخ طوسی تضعیف شده، اما در مقابل نجاشی در کتاب رجالشون صفحه 188 او رو توصیف کرده. مرحوم علامه نقل میکنه که شیخ طوسی هم در موضع دیگری غیر از این موضع ابی خدیجه را توصیف کرده. به علاوه در اسانید کامل الزیارات ابن قولوی وارد شده، لذا مشمول توثیق عام ابن قولوی. یعنی ببینید از یک طرف تضعیف شیخ طوسی رو داری در رابطه با ابی خدیجه، در مقابل سه تا توثیق: یک، توثیق نجاشی به نحو خاص، توثیق خاص کرده. به ادعای علامه در جای دیگری شیخ طوسی باز توصیق خاص در مورد نجاشی داره، در مورد ابی خدیجه داره. به علاوه ابن قولوی یه توصیق عام داره، کسانی که در اسانید کامل و زیارات ابن قولوی هستن توسط او توصیق عام شدن. لذا خواستن بگن خب اگر ما باشیم و در یک طرف تضعیف شیخ طوسی، اما در مقابل این توصیق ها و تأیید ها، خب ناحیه توصیق قوی تر است از ناحیه تضعیف. به علاوه در دوران بین شیخ و نجاشی در توصیق اشخاص، در مواردی که تعارض بین اینها پیش بیاد، معمولا توصیق نجاشی را مقدم می کنند. اما اگر بخوایم یک بیان فنی در رابطه با خود شیخ طوسی داشته باشیم، در مقابل شیخ، در دور، در تعارض بین شیخ طوسی و نجاشی، معمولا نجاشی رو مقدم میکنن. دیگه فرق نمیکنه حالا از چه جهت باشه. ببینید، پس مجموعه اینها اون تضعیف شیخ طوسی را نسبت به ابی خدیجه تا حدی ضعیف میکنه. بعد میایم سراغ تضعیف و توصیق خود شیخ طوسی. بالاخره شیخ طوسی در جایی ابی خدیجه را توصیق کرده، در جایی تضعیف کرده. اینجا این توصیق و تضعیف شیخ طوسی نسبت به ابی خدیجه از سه حال خارج نیست، یعنی سه حالت در اینجا میشه نسبت به این توصیق و تضعیف شیخ طوسی تصویر کرد. حالت اول و فرض اول این که توصیق و تضعیف در یک زمان اتفاق افتاده باشه. خب این اولا تصویرش مشکله که همزمان یک کسی مثل شیخ طوسی شخصی را تضعیف بکنه و توصیف بکنه، و اگر هم فرض کنیم چنین چیزی باشه، اینها تعارض و تساقط دارن و دلیل حجیت شامل اونها نمیشه. پس کلن نظر شیخ طوسی میره کنار، توصیق نجاشی، توصیق خاص نجاشی، توصیق عام ابن قولوی بدون معارض باقی میمونه. فرض دوم این که بگیم به عنوان یک احتمال تضعیف قبل از توصیق بوده، یعنی اول شیخ طوسی در جایی ابی خدیجه را تضعیف کرده، بعد عدول کرده و قائل شده است به ثقه بودن ابی خدیجه. خب ما نمیتونیم بگیم ضمن این که شیخ طوسی معتقد به ضعیف بودن ابی خدیجه است، در این حال او رو توصیق کرده. پس باید بگیم این توصیق او عدول از تضعیف قبلیشه. خب اگر تضعیف قبل از توصیق باشه و توصیق مؤخر باشد از تضعیف، خب این که دیگه مطلوب و مراد ثابته، چون معارضی نداره. توصیق خاص نجاشی و توصیق عام ابن قولوی هم موافق با این هست. پس باز مشکلی نیست. فرض سومی که میشه اینجا تصویر کرد این است که تضعیف بعد از توثیق ابی خدیجه بوده، یعنی اول او را توثیق کرده بعد تضعیف کرده. خب علل قاعده اینجا به حسب تأخر زمان تضعیف باید بگیم این تضعیف هم عدول از توثیق قبلی است. اون وقت معارض میشه این تضعیف شیخ طوسی با توثیق ابن قولوی و توثیق نجاشی. حالا آیا ما در اینجا میتونیم بگیم اینها دو تا نظر متعارضن و بخوایم بگیم که خب ما در این مورد در تعارض نباید به هیچ کدام عکس بکنیم؟ صرف نظر از این که ما عرض کردیم در دوران بین در تعارض بین نظر شیخ و نجاشی قول نجاشی مقدمه، اما یه جهت دیگه هم اینجا هست و اون این که ما اون چه که در رابطه با شیخ طوسی در این فرض سوم احتمال میدهیم این یک صرف یک احتماله، احتمال داره تضعیف او بعد از توثیق باشه و این عدول از توثیق قبلی باشه، در حالی که اصل توثیق خاص و عام ابی خدیجه توسط نجاشی و ابن قولوی قطعی و مسلمه. لذا در این حال ما معتقدیم این توثیق، یعنی توثیق نجاشی و توثیق ابن قولوی بازم مقدم میشه. پس در هر حال نتیجه‌ای که در مورد ابی خدیجه میگیریم اینه که تنها شبهه‌ای که در مورد او مطرحه این است که او توسط شیخ طوسی تضعیف شده. به این بیانی که عرض کردیم تضعیف شیخ طوسی مضر به وساقت او نیست، این شبهه اول. نه، چون تضعیف یک توثیق دیگه هم داره شیخ طوسی بنابر نقل علامه، چون یه توثیق هم داره، درسته؟ خب ما اگر این رو ملاک قرار بدیم یه وقت میگیم آقا اصلا ما حرف علامه رو کار نداریم، اون علامه ادعا کرده ما هم جایی پیدا نکردیم، اون چه که ما داریم فقط یک تضعیفه، یک صورت اینه که اشاره کردیم. خب در این موارد عرض کردیم با توجه به این که در مقابل او نجاشی هست، ابن قولوی هست و حتی اگر ابن قولوی هم نبود در دوران بین شیخ طوسی و نجاشی معمولا قول نجاشی را به جهت این که در این فن متخصص تر بوده مقدم می کنند. این رو فرض این که اصلا بگیم ما با حرف علامه که در جایی ادعا می کنه که شیخ طوسی جای دیگری ابی خدیجه را توصیف کرده نباشه، اما اگر حرف علامه رو بپذیریم که نه یه جایی توصیف داره، پس یک توصیف و یک تضعیف از شیخ طوسی، سه حالت برای این تصویر میکنیم. در دو حالتش هیچ معارضه‌ای با قول نجاشی و ابن قولوی نداره، در یه حالت داره، این حالت هم از باب این که مجهوله و یا از نظر تاریخ نسبتش با اونها معلوم نیست و یا احتماله قول شیخ قول به اصطلاح شیخ طوسی کنار. پس تضعیف شیخ طوسی علا ای حال مضر به وساقت ابی خدیجه نیست. اما در مورد حسن ابن علی و شاه، خب درسته در کتب رجالی توثیق خاص راجع به او وارد نشده، شما اینجایی توثیق خاص در مورد او وارد نشده، اما باز
ملاحظه میکنیم که در اسانید کامل و زیارات نامش هست و کسانی که در اسانید کامل و زیارات ابن قولوی هستن توصیف عام شدن، لذا مشمول توصیف عام ابن قولوی هست. ممکنه سوال بکنید چرا معذالک از روایت تعبیر به حسنه شده؟ اگر حسن ابن علی وشا موثقه، چرا دیگه از روایت تعبیر به حسنه یا در بعضی تعابیر تعبیر به مشهوره می کنن؟ برای اینکه عرض کردم شاید یه جهت این باشه که توثیق خاص در کتب رجالی در مورد او نیست، یعنی نه نجاشی، نه شیخ، نه دیگران، فقط اون چه که در تعبیر روایات آمده گفتن مثلا حسن ابن جلوی اسم حسن ابن علی وشا این تعبیر رو نوشتن خیرون و من وجوه هذه الطائفه، اهل خیره و از وجوه این طائفه است. خب دیگه سخن از ثقه بودن و چون در مورد رواد معمولا نیستن ثقتون عرض به حضور شما معمولان یا تعابیر مختلفی که علی حال در مجموع به نظر میرسه که از نظر سند مشکلی در روایت نیست. میام سراغ دلالت. در مورد دلالت اشکالاتی رو ما بیان کردیم وجود داره که حالا این اشکالات رو اشاره بکنیم و ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. اصل این اشکال که حالا میشه در قالب یک اشکال مطرح بشه یا تفکیکش کرد و به صورت دو اشکال بیان بشه، در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده در حد یک خط، ولی مرحوم آقای خویی این اشکال رو پرورش دادند، ولی اصل حرف مال مرحوم محقق اصفهانی است. اشکال اینه، اشکال اول اینه که در روایت آمده بود ایاکم ایهاکم بعضکم الی بعض، بعد نهی کرده بود از رجوع به قاضی جور و در ادامه فرموده بود انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. خب مستدل از ذکر کلمه رجل خواست این استفاده رو بکنه، حالا یا به این بیان که اصلا مشکل فقط مسئله قضا نیست، در همه امور خب پاسخ داده شده انظروا الی رجل منکم، رجل رو براش خصوصیت قائل شدن، گفتن این قیده، یعنی موضوعیت داره مرد بودن. و اگر هم گفتیم روایت مختص به باب قضائه و ربطی به افتاء و مسئله تقلید نداره، بالاخره اونا مدعی هن این قید رجل حداقل این است که مرد بودن رو در قاضی ثابت میکنه، حالا یا به طریق اولاد در مفتی و مرجع تقلید باید بگیم مرد بودن ثابته، یا حداقل اگر رتبه قضاوت و مرجعیت یکی بود بگیم بالملازمه دلالت بر اعتبار مرد بودن میکنه. این خلاصه حرف مستدل بود. در حال اون نکته اصلی در حرف مستدل اینه که بابا روایت داره میگه انظروا الی رجل، خب میگفت انظروا الی شخص، چرا نگفته شخص؟ گفته به نگاه کنید به یه مردی در بین خودتون، و این یعنی این که زن نمیتونه. اشکال این است که ذکر رجولیت در روایت به معنای اعتبار رجولیت نیست، به این معنا نیست که رجولیت یک قیده، یعنی شما حتما باید به یک مرد رجوع بکنید، بلکه علت ذکر رجل یا به جهت این است که یکی از مصادیق، کما اینکه زن مصداق دیگره. ما نظیر این هم در روایات داریم، شما کثیرم ما در روایات میبینید از حضور شما وقتی میخوان حکمی رو بیان بکنن یا سوال که میخوان بکنن، مثل رجل شک بین الثلاث والاربع، در شکیات نماز سوال میکنه یه مردی شک کرده بین سه و چهار چه بکنه، امام فرمودن این کارو بکنه. حالا میتونیم چون بگیم ذکر رجل شده این حکم و پاسخ امام فقط مختص به مردانه، یا در کلمات و تعابیر خود امام تعبیر به رجل آمده، اگه یه مرد اینجور شد باید بره فلان کار رو بکنه، از احکامی که خاص نساء نیست. خب ما میتونیم اینجا بگیم رجل خصوصیت داره؟ نه، اینو ذکر مصداقه. و یا به جهت این است که غالباً در این امور چون رجال متصدی هستند ذکر رجل به میان آمده. حالا ما چه روایت رو مختص به باب قضا بدونیم که در این صورت کاملا روشنه قضاوت زنان حتی در یک مورد هم معهود نبوده. خب اگر روایت میگه قاضی باید مرد باشه، نه از باب اینه که روایت اگر میگه انظروا الی رجل، برید یه مردی رو پیدا کنید که فصل خصومت بکنه، نه از باب اینه که میخواد بگه مرد خصوصیت داره، بلکه از باب اینه که غالبا مردها قضاوت میکردن. حالا البته ما در مورد دلالت این روایت در کتاب القضا باید بحث بکنیم که آیا اصلا خود این روایت دلالت بر اعتبار رجولیت در باب قضاوت داره یا نه، این بحثش جداست. اما این مستشکل یعنی مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی میگن که ذکر رجولیت گاهی به اعتبار این است که رجال غالبا و به نحو متعارف متصدی این امور هستند. ذکر رجل از باب تعبد محض نیست، رجولیت موضوعیت نداره. پس به چه مناسبت ما بگیم از روایت اعتبار رجولیت رو میفهمیم؟ رجل ذکر شده یا از باب مصداق یا از باب غلبه، نه اینکه این قید باشد و موضوعیت داشته باشد و شارع میخواد ما را متعبد بکنه به اینکه الا و لابد باید به یک رجل مراجعه کنیم. این اشکالی که اشکال اولی که به دلالت این روایت کرده. اشکال دوم این است که برفرض ما بگیم این روایت مربوط به باب قضاست و بگیم در باب قضا رجولیت معتبره، اما به هیچ وجه نه بالملازمه و نه بالاولویه اثبات اعتبار رجولیت در مفتی و مرجع تقلید نمی کنه. چون مستدل خواست یا از راه ملازمه در صورتی که رتبه باب قضا و باب مرجعیت متساوی باشد و یا از راه اولویت در صورتی که منصب مرجعیت اهم از منصب قضاوت باشه، خواست اثبات بکنه پس باید مفتی هم مرد باشه. خب اشکال دوم اینه که اینجا چه مناسبتی است بین باب قضاوت و باب مرجعیت؟ اصلا هیچ ملازمه‌ای بین این دو باب نیست تا شما بخواید از راه ملازمه یک شرطی را که در قاضی معتبره بگید در مفتی هم باید معتبر باشه. اصلا اینا دو باب جدا هستن. وقتی اصل عدم تناسب بین باب قضاوت و مرجعیت ثابت شد، دیگه نوبت به اولویت نمیرسه. دیگه چه اولویتی؟ فرضاً قاضی باید مرد باشه. خیلی خوب، لعل کسی بگه در مورد قاضی حکمت خاصی است، جهت خاصی است، باید مرد باشه. این که مثلا اگر قاضی زن بشه تحت تأثیر احساسات ممکنه حکمی رو صادر بکنه، چون زنها معمولا احساسی ترن. حالا اون یه حکمتی داره، اونو باید در جای خودش بررسی کنیم آیا هست یا نیست. ولی فرضاً قاضی باید مرد باشه، اما مفتی به چه دلیل باید مرد باشه؟ چه تناسبی بین این دو تا باب هست؟ چه اولویتی رو شما میتونید اینجا استفاده کنید؟ مستشکل گفته بود اولویتش عرض بودور شما این است که قضاوت مربوط به یک امر شخصیه، یه حکم شخصیه که بین دو نفر یا یک گروه داده میشه، اما مرجعیت یه منصبی است که ازش حکم کلی صادر میشه مربوط به عامه مسلمین، عامه اهل شیعه. خب حالا اگر ما اومدیم گفتیم اصلا چنین چیزی نیست، درست است که قضاوت مربوط به یک شخص یا یک گروه، اما مرجعیت درش فتوا برای عامه مسلمین بیان میشه، اما چه ضرورتی داره در این جهت و در این خصوص مرد بودن به عنوان قید ذکر بشه؟ اینجا نه از راه منصب وارد نشدیم، نه منصب ما اونو بعد میایم بگیم، مذاق شعاره یه دلیل دیگه ایست که ما حالا بعدا واردش میشیم. ما هستیم و این روایت
ما میخوام از یه روایت استفاده کنیم که اگر در قضاوت مرد بودن شرط بود، به طریق اولا مرجع تقلید هم باید مرد بشه. من حالا فعلا دارم نقل اشکال این آیین رو میکنم. چه بسا در مورد قضاوت غیر از اون جهتی که من گفتم، چون قاضی مرجع رجوع مترافعینه، یعنی قاضی جایی نشسته دو نفر سه نفر یه گروه ها میشن میرن، مشافهتن باید قاضی رو ببینن، در برابر هم قرار بگیرن. حالا یه زن بخواد بشینه دائما هی سلسلا رجال بیان برن و اونجا در مواجهه حضوری با مترافعین قرار بگیره، خب این یه مقدار مشکله. اما در مورد مفتی میتواند تمام آرائش رو در یک رساله عملیه جمع بکنه، منتشر کنه، بدون اینکه مقلدینش هم ببیننش، مشافهی داشته باشن، از نظر او تقلید بکنه. مگه چند درصد از مقلدین مرجعشون رو در طول عمرشون میبینن؟ نه، اومد نداره. قاعدش چیه؟ قاعده در باب قضاوت چیه؟ قاعده در باب مرجعیت چیه؟ این مشافهی که در مسئله قضاوت تقریبا اجتناب ناپذیره، در مورد مرجع تقلید و مفتی نیست. مهم اینه که اطلاع بر آراء و فتاوای او پیدا کنن که بخوان عمل کنن. اینا رو همه رو میره رسالش رو از بازار میخواد. الان شما حساب کنید مراجع حاضر در زمانهای گذشته، باز عرض به حضور شما، نه فیلم و نه عکس و نه اینترنت و نه تلویزیون اینا هم نبود. خب چند درصد میدیدن این مقلدین مراجعشون رو؟ شاید از بین انواع اقسام مقلدین در بلاد مختلف تا 5% هم نمیتونست من مرجعشون رو ببینن. لذا میگن اصلا بین باب قضاوت و مرجعیت از جهات مختلف فرقه، که اگر بنا شد در قاضی رجولیت معتبر باشه، هیچ ملازمه ای نداره که باید مرجع و مفتی هم مرد باشه. وقتی اصل ملازمه منتفی شد، دیگه نوبت به اولویت نمیرسه که بخوایم بگیم به طریق اولا باید اونجا مرد باشه. اینم اشکال دومی که این آقایون کردن. خب پس ببینید مجموعاً در مورد من حالا هنوز حالا اجازه بدید، مجموعاً دو اشکال به دلالت این روایت شده. اشکالات سندی جواب داده شد، اما این اشکالات دلالی هست. اینجا مرحوم آقای فاضل به اشکال اول جواب دادن، اشکال دوم رو پذیرفتن، که به نظر ما هر دو اشکال وارده. یعنی پاسخ مرحوم آقای فاضل به اشکال اول به نظر ما تمام نیست. که حالا عرض میکنیم چی فرمودید شما؟ آقا شما میخواستید دفاع کنید از اشکال. حالا اینو من عرض میکنم، اگه ممکنه اون که به ذهن شما هست نکته دیگری باشه، خوب حالا مطرح بکنید، اشکالی نداره. اینجا مرحوم آقای فاضل به اشکال اول اینطور جواب دادن. اشکال اول چی بود؟ این که ذکر رجل یا به عنوان یکی از مصادیق یا از باب غلبه آمده. ایشون میگن خیر، ذکر رجل به عنوان یک قید ظهور در احتراز داره، مثال و مصداق و توضیح نیست.
اصل در قیودی که در موضوعات می آیند این است که اعتراضی باشه. یعنی چی؟
یعنی که شما وقتی تو محاورات عرفیتون
یه عبدی رو میبینید، یه مولایی رو میبینید، به عبدش میگه برو یه مردی رو بیار اینجا این کار رو انجام بده، خب این ظهور در اینه که مرد بودن موضوعیت داره. یه قیدی ذکر شده، چرا نگفت شخص؟ خب رجل قید شده، ذکر شده، و اینم ظهور در اعتراض داره. اصل در قیودی که در موضوعات ذکر میشن اعتراضه. به علاوه امام علیه السلام در مقام بیان یک ضابطه کلیه و افاده یک قاعده عامه است. امام داره یک دستور کلی میده، داره یک قانون کلی رو بیان میکنه. چون در مقام اعطاء ضابطه است، وقتی رجل را در این قاعده ذکر میکنه، این نشون دهنده این است که این عنوان در این ضابطه مدخلیت داره. یه وقت همینجوری به عنوان مثال چیزی رو میفرمودن، اما در مقام اعطاء ضابطه است. وقتی که در مقام اعطاء ضابطه بود، یعنی این عنوان موضوعیت داره و مدخلیت داره. لذا با عنایت به این دو مطلبی که عرض کردیم، که یکی این که اصل در قیود اعتراض، دوم این که این اصلا در مقام اعطاء ضابطه بیان شده، لذا این احتمال که ما بگیم رجل به عنوان مصداق ذکر شده یا از باب غلبه، به نظر ما، به نظر ایشون میفرماید، به نظر ما میگه منتفی است. و حتی میگه اگر احتمال مدخلیت قید را هم بدهیم، باز نمیتونیم از ظهور اون رفعیت کنیم الا اینکه دلیلی بر عدم اون اقامه بشود. میگه شما احتمال میدید رجوعیت قید باشه، همین کافی است برای اینکه نمیتونید ازش رفعیت کنید. این رو مرحوم آقای فاضل به عنوان اشکال به اشکال اول فرمودن، پاسخ اشکال اول دادن. من تعجب آدرس های از حضور شما، نه کلام محقق اصفهانی و نه مرحوم آقای خویی و نه مرحوم آقای فاضل، هیچ کدوم یادداشت نکردم. اونی که بله، حالا اینو باز میبینم بهتون عرض میکنم.
یعنی نوشتم رو کاغذ، اینجا توی نقل قول یادداشت نکردم. اما به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای فاضل تمام نیست، چون درسته که امام در مقام بیان یک ضابطه کلی هستند، ولی این لزوماً به این معنا نیست که رجل هم مدخلیت داره. کلیت و عمومیت این قاعده و ضابطه از یک جهت دیگری است. ببینید، از این حیثه که میخواد بگه به کسی رجوع کنید، منکم که یعلم شیئا من قضایانا، انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. میخواد بگی به قاضی جور مراجعه نکنید، بلکه به شخصی مراجعه کنید که یعلم شیئا من قضایانا. حالا اگر ما گفتیم ضابطه اینه، آیا ذکر رجل به عنوان مثال یا از باب غلبه با این ضابطه منافات داره؟ یعنی اگر ما معتقد بشیم به این که رجل به عنوان مثال یا غلبه ذکر شده، دیگه نمیتونه این در مقام
اعطاء ضابطه باشه، مهم اون حیثی است که برای قانون و ضابطه روش تأکید می شود. حیثش حیث آشنایی و معرفت به مبانی علوم اهل بیت. این که ایشون فرمودن اصل در قیود احترازی است و لذا ما اینجا میگیم با ذکر رجل خواسته احتراز بکند از زن، این در فرض است که اصل قیدیت یک شی مسلم باشه، یعنی اصل این که این قیده مسلم باشه، منتها ما شک بکنیم احترازی است یا غیر احترازی، وقت بگیم اصل این است که این احترازی است. اما اگر در جای اصل قیدیت محل شکه، ما چطور میتونیم بگیم این حتما قیده؟ اگر یه دلیلی مطلق باشه بخواد مقید بشه، باید در مقابلش یه دلیل معتبری قائم بشه تا بتونه اون مطلق را مقید کنه. اما ما در اصل قید بودن رجل تردید داریم، ما اصلا این دلیل رو دلیل مقید حساب نمی کنیم تا بخوایم این رو در برابر اطلاقات ادله جواز تقلید مقید بدانیم یا بگیم راده است نسبت به سیره اوغلا. پس هیچ تغییری در کار نیست. و تعجبه که ایشون فرمودن با صرف احتمال مدخلیت قید وجهی برای رفع ید از ظهور نیست الا اینکه دلیلی بر عدم مدخلیت قید دلالت کنه. حرف عجیبیه. آیا واقعا ما به صرف احتمال میتونیم بگیم این قیده؟ ایشون میگه با صرف احتمال مدخلیت قید ما نمیتونیم از قید رفعیت کنیم. پس اصالت الاطلاق مال چیه؟ در جایی که شما شک دارید قیدی هست یا نیست، قیدی مدخلیت داره یا نه، چرا نتونیم رفعیت بکنیم از ظهور اون دلیل؟ ما یه مطلقاتی داریم در مقابلش چیزی ذکر شده، احتمال میدیم این مقید باشه، احتمال میدیم این قید باشه، چرا نتونیم از این رفعیت بکنیم؟ به صرف احتمال مدخلیت قید ما نمیتونیم از حضور شما بگیم پس حتما باید قید بگیم وجود داشته باشه. ممکنه نظر ایشون به این باشه که خب چون اصل تکلیف برای ما مسلمه، ما شک داریم در این که چگونه میتوانیم از این تکلیف بری و ذمه بشیم، آیا غیب در مکلفون به دخیله یا نه، به اصالت الاحتیاط باید رجوع بکنیم. این اصلا این نمیتونه منظور باشه، برای اینکه اینجا ما از موضوع شما در اعتبار و شرطیت یک شرط بحث داریم. اگر در شرطیت یک شرطی شک کردیم، اصل اینه که شرط نیست. لذا به نظر میرسه این جواب مرحوم آقای فاضل به اشکال اول به هیچ وجه وارد نیست. امروز چهارشنبه بود، ما قاعدتا باید یه تذکری هم میدادیم، او خیلی هم طول کشید. الحمدلله باشه برای